ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، در شبانگاه 22 بهمن ماه 1393، 11 فوریه 2015 میلادی میشنوید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، هانو کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم تاکنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. رؤسای جمهوری آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه نشست 4 جانبه‌ای را با هدف دستیابی به یک توافق آتش بس در شرق اوکراین آغاز کردند. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، از این نشست به عنوان آخرین فرصت برای رسیدن به توافق یاد کرده و پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، هم گفته است در صورت شکست این مذاکرات در شرق اوکراین حکومت نظامی و حالت فوق‌العاده اعلام خواهد کرد. این نشست در حالی برگزار می شود که درگیری‌ها در شرق اوکراین به دنبال حملات جدایی طلبان هوادار روسیه برای کنترل بندر استراتژیک ماریوپول شدت گرفته است. در آستانه این نشست، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از او خواسته بود تا با توافقنامه صلح پیرامون اوکراین موافقت کند. باراک اوباما با ارسال متنی از کنگره آمریکا خواست تا مجوز استفاده از نیروی نظامی را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی صادر کنند. در این متن آمده که عملیات علیه داعش به 3 سال محدود شده و سربازان آمریکایی در نبرد رو در رو استفاده نخواهد شد. باراک اوباما همچنین از کنگره آمریکا خواسته تا قانونی را که سال 2002 میلادی برای آغاز جنگ با عراق تصویب کرده بود احیا کند. در نامه‌ای که ضمیمه این متن ارسال شده، آقای اوباما دستور داده است تا استراتژی جامعی برای شکست حکومت اسلامی تدوین شود. رئیس جمهوری آمریکا در این نامه آورده که به جای نیروهای نظامی ایالات متحده باید نیروهای محلی به عملیات اعزام شوند. این پیشنهاد آقای اوباما باید در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب برسد. پلیس آمریکا میگوید فردی که 3 دانشجوی مسلمان را در ایالت کارولینای شمالی کشته، به دلیل اختلاف بر سر جای پارک این اقدام را انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس شهر چپل هیل، شهری که این حادثه در آن روی داده، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد انگیزه کریگ استیون هیکس، ضارب 3 دانشجوی مسلمان، اختلافات ادامه‌دار میان همسایگان بر سر جای پارک بوده است. پلیس گفته که ضارب به اتهام قتل بازداشت شده و همکنون در حال همکاری با پلیس است. 3 نفری که سه‌شنبه شب توسط این فرد کشته شدند مسلمان و 2 نفر از آنها زن و شوهر بودند. پیشتر گزارش شده بود که ضارب در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی با مضامین ضد مذهبی منتشر کرده بود. رئیس پلیس شهر چپل هیل گفته در این باره هم در حال تحقیق است. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان اعلام کرد به دنبال غرق شدن 2 قایق در دریای مدیترانه حدود 300 مهاجر غیرقانونی جان باختند. سرنشینان 4 قایق شنبه گذشته صحرای آفریقا را به مقصد سواحل ایتالیا در دریای مدیترانه ترک کردند، اما بنابر گزارش‌ها 2 قایق غرق شده و 1 قایق دیگر در دریا ناپدید شده است. کارلوتا سامی، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در حساب توییتری خود خبر داده از مسافران این 2 قایق تنها 9 نفر نجات یافتند. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان با وحشتناک و تراژدی خواندن این شرایط اعلام کرده است احتمال می رود میزان تلفات بالاتر برود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی ابتدا نگاهی خواهیم داشت به جلسه‌ای در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیرامون مذاکرات هسته‌ای. درباره چالش‌های پیش روی مذاکرات هسته‌ای نظر یک تحلیلگر رو خواهید شنید.
ایرانی‌ها احساس می‌کنن که با توافق در یه جا صورت بگیره که هر چی که میدن همون موقع هم در ازاش دریافت کنن، یعنی این معامله نقد نقد میشه.
یک تراژدی در مقیاسی عظیم، غرق شدن 300 مهاجر غیرقانونی و انتقاد یک نهاد بین المللی از عملیات نجات این حادثه. اینها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله شنونده اون خواهید بود. اگر همراه ما باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. در آمریکا دو سناتور ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه بار دیگر از روند گفتگوهای اتمی با ایران انتقاد کردند. سناتور دموکرات باب منندز جمهوری اسلامی ایران را به فریبکاری در فعالیت‌های اتمی متهم کرد و سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید که گفتگوهای 5 به علاوه 1 به مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا تبدیل شده است. از طرفی نخست وزیر اسرائیل هم بار دیگر اختلاف نظر عمیق با دولت آمریکا بر سر گفتگوهای اتمی را تکرار کرد. بشنویم در این باره بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا بحران‌ها و مسائل مهم جهانی رویدادهای داخلی را تحت شعاع قرار داده است. در صدر این مسائل هم سرنوشت گفتگوهای هسته‌ای با ایران، برنامه آمریکا برای گسترش پیکار با گروه حکومت اسلامی و بحران اوکراین است. در مورد مسئله اتمی ایران، فعالیت‌های کنگره و رایزنی‌های خصوصی و علنی آن با مقام‌های دولتی تداومی بی‌وقفه دارد. روز سه‌شنبه در پایان یک جلسه محرمانه طولانی با حضور مقام‌های دولت اوباما در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، دو سناتور ارشد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و به عبارت رؤسای کنونی و پیشین کمیته روابط خارجی بار دیگر از روند گفتگوهای اتمی انتقاد کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا اظهار عقیده کرده است که مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به گفتگوهای دو جانبه آمریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شده و این امر نگران کننده است. سناتور منندز نیز ابراز نگرانی مشابهی کرد و اظهار داشت که سیاست جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی عملاً به زمین سازی برای تکثیر این سلاح‌ها تغییر یافته است. سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا دولت ایران را به اتلاف وقت متهم کرد، اتهامی که آقای منندز پیشتر نیز در نخستین نشست این کمیته بر آن تاکید کرده بود.
ایران over the course of 20 years deceived the international community.
سناتور منندز گفت که طی 20 سال گذشته ایران جامعه جهانی را فریب داده و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نادیده گرفته است. سناتور منندز که یکی از تدوین کنندگان لایحه تشدید تحریم‌ها علیه دولت ایران است، مقام‌های ایرانی را متهم کرد که در پی خرید زمان هستند. او گفت که طی 18 ماه گذشته در زمینه عوامل کلیدی مسائل اتمی آمریکا به سمت موضع حکومت ایران نزدیکتر شده، از جمله در مورد راکتور آب سنگین عراق، تأسیسات فردو، غنی‌سازی اورانیوم و خودداری تهران از دسترسی به ابعاد نظامی برنامه اتمی. سناتور منندز افزود اگر جمهوری اسلامی ایران تا یک سال توان تولید سلاح هسته‌ای را پیدا کند، جهان پیش رو با دشواری‌های ژرف‌تری دست به گریبان خواهد شد. در تهران اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی طی سخنانی به مناسبت 36 سال انقلاب اسلامی هدف از گفتگوهای اتمی را اینگونه بیان کرد:
آن شما دنبال آن در اون مذاکرات هستیم رسیدن به تفاهم مشترک برد برد است.
در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر مخالفت خود با روند گفتگوهای اتمی با ایران تاکید کرد. شبکه خبری CNN بامداد چهارشنبه گزارش داد که نتانیاهو تایید کرده که در اجلاس کنگره آمریکا حضور خواهد یافت تا درباره موضوعی که به موجودیت اسرائیل مربوط است با آمریکاییان صحبت کند. نخست وزیر اسرائیل پیش از این هم در یک نطق انتخاباتی گفته بود در زمانی که برخی به پروتکل و سیاست‌های حزبی مشغولند، در مونیخ یک توافق بد اتمی با ایران فرموله شده که بقای اسرائیل را به خطر می‌افکند. او افزود به عنوان رئیس دولت اسرائیل اسرائیل موظف است تا از تمام امکانات برای تحقق چنین توافق بدی جلوگیری کند. در واشنگتن روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل محل قوه قانونگذاری آمریکا روز چهارشنبه گزارش داد که بیش از نیمی از 27 عضو دموکرات کنگره گفتند که در سخنرانی نتانیاهو در اجلاس کنگره شرکت خواهند کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن میشنیدید. همچنان پیرامون مذاکرات هسته‌ای خواهید شنید. پس از اون که اوایل هفته جاری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی خواستار توافق یک مرحله‌ای ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 شد، این خواست رهبر ایران به تناوب در اظهارات و سخنان دیگر مقامات جمهوری اسلامی در هفته جاری بیان شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در کانادا، و نخست ارزیابی رو درباره مطرح شدن موضوع توافق یک مرحله‌ای در مذاکرات هسته‌ای پرسیده است. علیرضا نامور حقیقی:
این مسئله برمیگرده به اولین توافقی که در ژنو انجام گرفت، به عنوان توافق جامع در نوامبر سال گذشته. مشکلش این بود که در اون توافق ایران مسئولیت‌هایی به عهده گرفت در مورد تبدیل اورانیوم 20%، کم کردن ذخایر اورانیوم 5%، افزایش بازرسی‌های بیشتر آژانس در ایران، بازدید از مراکز تولید اورانیوم که قبلا امکانش نبود. همه اینها تعهدات ایران بود که ایران عملاً همه اونها رو انجام داده و آقای اوباما معترف است که ایران انجام داده. فقط در مورد سوالات مربوط به گذشته هنوز اختلافات میان ایران و آژانس است. اما تعهداتی که طرف غربی به عهده گرفته بود عملاً نقض شده. از جمله تعهدات مربوط به لغو بیمه کشتیرانی، در مورد مسائل مربوط به مجوز فروش پتروشیمی ایران و همچنین در مورد لغو قطعات هواپیما، به هر حال مشکلات خاصی رو متوجه ایران کردن. آقای عراقچی بعد از اولین توافق گفت که ما یه جدولی تنظیم کردیم که پا به پای انجام تعهدات ما اونها هم تعهداتش رو انجام میدن. تنها کاری که آمریکایی‌ها انجام دادن عملاً فقط 8 میلیارد از پول‌های خود ایران که توقف شده رو به ایران برگردوندن از 100 میلیارد. در چنین شرایطی ایرانی‌ها احساس می‌کنن که با توافق در یه جا صورت بگیره که هر چی که میدن همون موقع هم در ازاش دریافت کنن، یعنی معامله نقد به نقد میشه. برداشتم این هست که آمریکایی‌ها نمیخوان امتیاز تحریم رو بدن، برای که میدونن اگر نظام تحریم رو بشکنن به راحتی دوباره بس نمیشه. بنابراین تحریم‌ها رو همه رو خوان در تعلیق می‌گردن و لغو نکنن. در نتیجه ایران برداشت این است که عملاً باید همه تعهداتش رو انجام بده، کارت قدرتش رو واگذار کنه، ببینیم که چه گیرش بیاد.
آقای حقیقی، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از جمله خود مذاکره کنندگان هسته‌ای، پرونده هسته‌ای ایران از پیچیدگی‌های خاصی برخورداره. آیا با توجه به زمان باقی مانده که تیر ماه سال آینده تعیین شده، امکان حل این حجم از جزئیات و کلیات در پرونده هسته‌ای ایران وجود داره؟
الان مسئله اساسی نحوه امتیازدهی آمریکاست در مورد تحریم‌ها. چون به نظر می رسی که اروپا با وضعیت فعلی، با توجه به جنگ سردی که با روسیه آغاز شده و اونها مایلن از کارت ایران در مورد مسئله انرژی برای روسیه استفاده کنن و در این حال مایل نیستن که الان ایران به کمپ روسیه بپیونده، در چنین وضعیتی آمریکایی ها با تصمیم بگیرن که در مقابل لابی هایی که خارج از آمریکا صورت میگیره، مثل لابی عربستان سعودی و لابی اسرائیل، چقدر امتیاز میخوان بدن در مورد تحریم ها. اگر تحریم ها مثل تحریم لغو سویفت و فروش نفت ایران و توقیف نقدینگی به ایران، این سه مورد کلیدی اگه حل بشه، به نظر من ایران آمادگی اینو داره که هم در مورد تعداد سانتریفوژ، هم در مورد ذخایر غنی‌سازیش و هم نوع بازرسی‌های پیشرفته آژانس از صنایع هسته ایران و همچنین تعهدات ایران برای همکاری‌های بیشتر برای مقابله با تروریسم جدید اسلامی در منطقه، همکاری خیلی نزدیک با آمریکا داشته باشه.
آقای نامور حقیقی، در این میان برندگان و بازندگان تمدید دوباره مذاکرات هسته‌ای کدام طرف خواهد بود؟
ببینید، برنده و بازنده وجود نداره به این مفهوم. یعنی اگر مصالحه صورت نگیره، هم غرب با مشکل مواجه خواهد شد، هم ایران. خب طبیعیه که ایران با فشار بیشتری در حوزه اقتصاد روبرو خواهد شد، برنامه‌های توسعه‌اش با مشکل مواجه خواهد شد، غرب هم مشکل خواهد داشت. غرب با توجه به فضای جدیدی که در منطقه وجود داره، نوع تروریسم که داره رشد میکنه، باید یک کتاب جدیدی رو در منازعه در منطقه باز کنه که معلوم نیست به نفعش باشه. مضافاً بر اینکه الان روسیه هم میخواد ایران رو از لحاظ پیمان‌های امنیتی بیاره توی کمپ خودش. با توجه به سیاست جدید آقای اوباما که نمیخواد مداخله خیلی نزدیک کنه در این کشورها، آمریکا متضرر میشه چون میتونه از راه دیپلماسی موضوع حل کنه. به نظر من الان در بلوک قدرت ایران همگی آمادگی یک مصالحه با آمریکا رو دارن، اون این که آمریکایی‌ها در مورد تحریم انعطاف لازم رو داشته باشن. البته ایران بایستی یک پلن بی داشته باشه و اون پلن بی این خواهد بود که میتونه به طور داوطلبانه تولید غنی‌سازی رو تعلیق کنه که در حقیقت برخورد کنه با بهانه هایی که آمریکا داره میگیره و از اون طریق بتونه فصل جدید رو باز کنه برای لغو کلی تحریم ها. و خب در اون صورت اگر ایران اون کار رو بکنه، اروپایی ها صرف نظر از موضوع آمریکا به نظر من ایران نزدیک خواهند شد. ایران هم باید به این پلن بی فکر کنه.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا، به پرسش همکارم رضا جمالی پاسخ میداد درباره صحبت‌های رهبر ایران درباره توافق یک مرحله‌ای که او از اون حمایت می‌کنه. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی مراسم سالگرد 22 بهمن مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 رو با حضور در جبهه‌های جنگ مقایسه کرد و گفت هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم وحید پور‌استاد.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه 22 بهمن ماه در سخنرانی خود به مناسبت 36 سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، با بیان اینکه ما در میدان جنگ از استقلال دفاع کردیم و در پای میز مذاکره هم از استقلالمان دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد، گفت هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست.
هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. امروز هم اونها که در میدان دیپلم مشغول مبارزه هستند، همه ملت بزرگ ما و راهبر بزرگ این انقلاب، از این جبهه پشتیبانی می کنند.
مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر مسائل سیاسی ایران که هم اکنون ساکن آلمان است، مخاطب این جمله رئیس جمهور ایران را منتقدین داخلی دولتش می داند.
دولت آقای روحانی معتقده که با توجه به وضعیت بسیار خطرناکی که تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی علیه ایران به وجود آورده، مذاکرات دیپلماتیک ایران و آمریکا مسئله ای کاملاً ملی و فراتر از رقابت‌های سیاسی است و نتایج این مذاکرات مثل دوران جنگ ایران و عراق با سرنوشت و کلیت و آینده نظام جمهوری اسلامی گره خورده. برای همینه که هم آقای روحانی و حتی آیت الله خامنه ای بارها دیپلمات‌های ایرانی رو سربازان خط مقدم قدم نظام جمهوری اسلامی در جبهه مواجهه با جهان غرب و مخصوصا آمریکا خوندند. از این زاویه هر کسی که در داخل حکومت در مقابل این نبرد دیپلماتیک کارشکنی میکنه، نوعی خیانتکار محسوب میشه. مخاطب حرفهای آقای روحانی آشکارا کسی نیست جز جریان اصولگرای افراطی و اصولگرایان نظامی امنیتی که تحت عنوان دفاع از انقلاب اسلامی یا ارزش‌های انقلابی یا چیزهای شبیه با این، عملاً در حال کارشکنی صریح در مذاکرات و تضعیف مواضع دولت در مقابل ایالات متحده هستند، یعنی همونهایی که پیشتر هم با صراحت بیشتری از سوی آقای روحانی خیانتکار و خائن به منافع ملی معرفی شده بودند.
گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران از جمله منتقدین مذاکرات هسته‌ای با 5+1 هستند که هر از چند گاهی نسبت به وزیر خارجه ایران و مذاکرات انتقاد می‌کنند. صدای حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس:
آیا آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه؟ ملت ایران برادری میگه زمان شاه به شاه ما اجازه نمیدادن آمریکایی‌ها که با سفیرش ملاقات بکنه. در این 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما این شده باشه بزرگ قدم بزنیم؟
در پی این انتقادها در هفته‌های اخیر حسن روحانی چند بار با اشاره‌ای کنایه‌وار به منتقدین مذاکرات هسته‌ای با آنان پاسخ داده بود.
اما نقد را باید یاد بگیریم، نه اینکه دو نفر چگونه راه می‌روند، نه اینکه چه جور راه می‌رود، قدم را به کجا برمی‌دارد. این دوم مهم است. فعلا نقد کنیم که تون را رفت و کن را رفت و یک نفره را رفت و سه نفره را رفت.
چند روز پیش هم آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران دفاع کرد و گفت از توافق خوب دفاع می کند، اما او در این سخنرانی بر توافق یک مرحله ای تأکید کرد.
اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن. اینکه کلیات رو جداگانه چیز کنن و بعد بر اساس اون کلیات که چیزای مبهمی است، تفسیر پذیر است، تأویل پذیر است، بعد برن سراغ جزئیات، نه، این منطقی نیست.
حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در میدان آزادی تهران برخی از مواضع هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی را تکرار کرد، اما به آن بخش از سخنان آیت الله خامنه ای که باید توافق هسته‌ای در یک مرحله صورت گیرد واکنشی نشان نداد. رئیس جمهور ایران در این سخنرانی گفت:
آن چه ما دنبال آن در اون مذاکرات هستیم رسیدن به تفاهم مشترک برد برد است. برد برد به این معنا که ایران شفافیتش را برای فعالیت صلح‌آمیز هستیش در چارچوب مقررات بین المللی انجام می‌دهد و طرف مقابل باید به تحریم‌های غلط و ضد انسانی و غیر قانونی خود پایان دهد. این به نفع دو طرف است.
رئیس جمهور ایران در این سخنرانی همچنین گفت: همانطور که این دولت از ابتدا اعلام کرده، هم چرخ سانترفیوژها خواهند چرخید و هم چرخ اقتصاد کشور، و دولت به این تعهدش پایبند خواهد ماند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. 22:20 در ایران هست، همراه رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
انقلاب ایران جز بدبختی بیچارگی هیچ چیزی دیگه واسه ما ایرانی ها نداشته.
امروز 22 بهمن 93 انقلاب ایران 36 ساله شد. 36 سالگی انقلاب ایران را به ملت دروند ایران تسلیت هست میکنم.
انقلاب ما انفجار نور بود، ولی امسال متاسفانه سالگرد پیروزی انقلاب انفجار خاک تو دست بود.
من خودم میذارم جای مثلا رهبری مملکت. فکر میکنم اگر هنوز بعد از 36 سال همون مشکلات روز اول داشتم، خیلی بیشتر کارگرا نمیدن تمام اقشار زحمت کش بدتر بود روزشون. این بود شرایط، حتما خجالت میکشیدم برای برگزاری جشن و افتخار و این حرکت ها، و اتفاقا میومدم شاید عذرخواهی هم میکردم، خیلی هم بچم قشنگتر میشد تو کل دنیا. تو چه رویی واقعا ما جشن برگزار میکنیم؟
موسیقی صدای خداست، صدای زنم نعمت خداست. حیف نیست یه زنی که صداش خوبه بمیره بی این که چیزی خونده باشه، این گناهه. موسیقی حرام نیست، حلاله.
شما هم میتونید نظراتتون رو با این شماره با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. و اما کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با انتقاد از عملیات نجات اروپا از غرق شدن نزدیک به 300 مهاجر غیرقانونی در سواحل دریای مدیترانه خبر داد و این حادثه را یک تراژدی در مقیاسی عظیم خواند. به گزارش اسوسییتد پرس، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز چهارشنبه گزارش داد که 29 کشته به شمار جان باختگانی که طی 2 روز گذشته گزارش شده اضافه شده است. بشنویم بیشتر در گزارش حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 4 قایق پناهجویان غیرقانونی به صورت همزمان و بدون هیچ آب و توشه‌ای عازم سواحل ایتالیا بودند که به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل تراژدی بزرگی به وقوع پیوست. دست کم 300 تن از سرنشینان این قایق‌ها در امواج دریا جان باختند. تا کنون 107 نفر به همراه یک خدمه قایق توسط نیروهای مرزبانی ایتالیا نجات داده شدند. بر پایه این گزارش، هر کدام از قایق‌ها دست کم حامل 100 سرنشین بوده است. کارلو تاسامی، سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان، گفته است که قربانیان توسط امواج بلعیده شدند که کم سن و سال ترین آنها یک کودک 12 ساله بوده است. این گزارش میگوید که ملیت این پناهجویان فعلا گزارش نشده، اما کسانی که وارد ایتالیا شدند بیشتر آسیب دیدگان جنگ عراق، سوریه، مالی و مناطق بحرانی دیگر جهان بودند. ایتالیا عملیات نجات غریق خود را در پی غرق شدن 366 پناهجوی غیرقانونی در سواحل ایتالیا در شهریور ماه سال 1391 آغاز کرد، اما از آبان پارسال این عملیات را به خاطر هزینه‌های بالای آن پایان داد. انجام عملیات نجات مهاجران غیرقانونی ماهانه 9.5 میلیون یورو برای ایتالیا هزینه دارد. اواخر سال گذشته کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل هشدار داده بود که توقف عملیات نجات غریق اروپا میتواند شمار قربانیان در میان پناهجویانی که به صورت غیرقانونی و از راه دریا وارد این کشور میشوند افزایش دهد. برخی از اعضای اتحادیه اروپا مانند بریتانیا بر این نظر بودند که ایجاد کمپینی برای محافظت از جان پناهجویان غیرقانونی در دریای مدیترانه میتواند منجر به تشویق افراد زیادی برای مهاجرت به اروپا شود. در سال گذشته میلادی صدها تن از کسانی که سواحل آفریقا را به مقصد سواحل ایتالیا ترک کرده بودند در این مسیر جان باختند. سازمان ملل این مسیر را خطرناکترین مسیر دریای جهان نامیده است. سال گذشته آمارهای رسمی سازمان ملل از کشته شدن 3500 نفر خبر داده بود که با استفاده از قایق‌های قاچاق مهاجر می‌خواستند وارد اروپا شوند. اما در این میان طی سال گذشته 200,000 پناهجو که در دریای مدیترانه دچار سانحه شده بودند نجات داده شدند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Sandrup River is dry and the wetland which is in the end of the river is also dry.
باید بگم که زاینده‌رود از دید من واقعا خشک شده و تالاب گاوخونی هم در انتهای اون همین سرنوشت رو پیدا کرده.
زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی و منسجم برای کشور ایران داشته باشیم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
اما سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه که روز سه‌شنبه 21 بهمن منتشر کرد از احتمال اعدام سامان نسیم زندانی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است. به گزارش این سازمان، سامان نسیم هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشته و اعدام او خلاف قوانین و معاهدات بین المللی است. بشنویم بیشتر در گزارش شیرین فامیلی.
به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، سامان نسیم در زمان بازداشت 17 سال داشته و به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در دی ماه 1392 تایید کرده است. این در حالی است که به گفته دیدبان حقوق بشر بر اساس قوانین بین المللی صدور حکم اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند ممنوع است. سامان نسیم متولد 29 شهریور 1373 است. او در 26 تیر ماه سال 1390 بازداشت و در 7 اردیبهشت ماه سال 1392 دادگاه انقلاب مهاباد در آذربایجان غربی او را به اتهامات عضویت در گروه حیات آزاد کردستان پژاک و مشارکت در فعالیت‌های مسلحانه به اعدام محکوم کرده است. سامان نسیم اکنون در زندان ارومیه زندانی است و وکیل او عزیز مجدعی به دیدبان حقوق بشر گفته است که احتمال دارد حکم اعدام او در 19 فوریه 30 بهمن ماه به اجرا درآید. دیدبان حقوق بشر با استناد به گزارش رسانه‌های ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی از سال 2010 تا کنون دست کم 8 نفر را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند اعدام کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، سامان نسیم به همراه چند تن دیگر هنگام یک درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران در کوههای اطراف سردشت در استان آذربایجان غربی بازداشت می شود. در این درگیری ها یک عضو سپاه پاسداران کشته شده است. وکیل سامان نسیم به دیدبان حقوق بشر گفته است که مستندات پزشکی قانونی حاکی از آن است که او مسئول این قتل نبوده است. پیش از این در آذر ماه گذشته سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از احتمال تسریع اعدام 10 زندانی کرد در زندان ارومیه ابراز نگرانی کرده بود. در این بیانیه به ویژه از سامان نسیم که در هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشته نام برده شده است. عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است که اجرای حکم اعدام سامان نسیم را متوقف و پرونده او را بازبینی کنند. افزون بر این، سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اخیر قوه قضاییه ایران را به تجدید نظر در صدور احکام اعدام و لغو مجازات اعدام برای مجرمان زیر 18 سال فرا خوانده است.
و با این گزارش می‌رسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید تا این لحظه و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.